بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که دلیل دومی که برای اینکه این کفاره در محرمات احرام غیر از محرم صید بر عهده ولی هست، به این قاعده تسبیب اشاره کردن و استدلال کردن. در بحث گذشته هم بیان استدلال رو گفتیم و هم اشکالی که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه داشتن بر این استدلال. ایشون فرمودن که به صرف این که حالا یک تکلیفی متوجه ولیه که ولی باید مراقبت بکند تا این سبی محرمی رو انجام نده، این ملازمه با این نداره که حالا اگر سبی انجام داد باید بگیم کفارش بر عهده این ولیه، مخصوصا در جایی که خود ولی محرمم نباشه. اینجا دیگه اصلا به هیچ وجهی ما نمیتونیم بگیم این کفاره بر عهده ولیه. عرض کردم که اینجا چند تا نکته رو باز باید اشاره بکنیم. یک نکته این است که اصلا قاعده اقواییت سبب از مباشر که خب یه قاعده است که در فقه در بحث قضا اونجا بهش استدلال میکنن که در مواردی که سبب اقوای از مباشر باشه، اینجا مسئله زمان رو متوجه سبب میکنن. اگر یه کسی یه چاقویی رو داد دست یک بچه‌ای، یا اسلحه رو داد دست یک بچه و اون بچه شلیک کرد، خب درست بچه شلیک کرده و دیگری به قتل رسیده، اما اینجا میگن سبب اقواس از مباشر و مسئله زمان متوجه اون کسی است که این اسلحه رو به دست این بچه داده، اون اقواس. و عرض کردم این قاعده مورد قبولیه در فقه، فقها هم بهش استناد میکنن، منتها یک خصوصیتی در این قاعده وجود داره که فقها ها اون خصوصیت رو هم بهش اشاره میکنن و اون این است که میگن قاعده اقواییت سبب از مباشر در جایی جریان دارد که اون فعلی که از مباشر صادر میشود عرفاً استناد به سبب داشته باشه، یعنی کنه این سبب اون فعل رو انجام داده. ببینید حالا از کتاب بلغة الفقیه من این رو نقل میکنم. در کتاب بلغة الفقیه این عبارت آمده: فإن قاعدة اقواییت سبب من المباشر و اختصاص الزمان به سبب، قاعده اقواییت سبب از مباشر و این که زمان گردن سبب رو میگیره، موردها یعنی مورد این قاعده، ما اذا کان استناد و تلف المال او نفس الموجب للزمان الی السبب عرفن. مورد این قاعده جایی است که تلف مالی یا یک نفسی که موجب زمانه اینجا به سبب باشد عرفن. عرض کردم عرفم الان همین رو قبول میکنه، میگه اگر شما اسلحه رو دادید دست این بچه، اون بچه هم که نمیفهمه که با این اسلحه دیگری کشته میشه، فقط این بچه بلد شلیک بکنه، این بچه هم میگیره به طرف یک کسی شلیک میکنه، اینجا روشنه که این فعل رو در حقیقت اون سبب انجام داده. عرفن این فعل استناد به این سبب پیدا میکنه. خب این رو صاحب بلغة الفقیه داره. اون وقت بعد میگوید ولا ينظر الى دخل المباشر فيه، اصلا دیگه به خود مباشر نظر نمیشه. یعنی قاعده اقواییت در چنین فرضی جریان پیدا میکند. مرحوم آی بجنوردی در این القواعد الفقهیه شون در جلد 1 صفحه 273 میفرماد المنات فی اقواییت سبب من المباشر هو ان لا يتوسط بین الفعل و سبب ارادتون و اختیارون و الا یکون الفعل مستندن الى الفاعل المختار. می فرمان این قاعده در جاییست که بین فعل و اون سبب دیگه اراده و اختیاری فاصله نشه، یعنی گویا از روی اراده سبب این فعل صادر شده، اما اگر بین فعل و سبب یک اراده و اختیار دیگری باشه. حالا ببینید مثلا یک کسی میخواد خدای نکرده برود دزدی بکنه، عرض میشود که این دیگری رو هم همراه خودش میبره. حالا که دیگری هم همراه خودش میبره، دیگری برای این که جان خودش رو حفظ کنه مثلا درگیر میشه با صاحبخونه، میزنه صاحبخونه رو میکشه، این بعدا نمیتونه بیاد بگه خب فلانی من رو برد اونجا، برای این که از روی اراده خودش این قتل رو انجام داده. بین درست او سبب بوده در این که این بیاد برای دزدی کردن، اما اینجا فعل مستند به خود مباشره. پس ببینید این یک شرط مهم در این قاعده اقواییت سبب از مباشره. این در ذهن شریفتونم باشه، مطلب مهمیه که این قاعده در جایی جریان دارد که اون فعل عرفاً استناد به سبب پیدا کند، یا به تعبیر صاحب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی قدس سره، به تعبیر ایشون بین اون فعل و سبب یک اراده و اختیاری دیگه واسطه نشه. اما اگر بین فعل و سبب یک اراده و اختیاری باشد، اینجا یک قاعده اقواییت سبب از مباشر جریان نداره. از این چی میفهمید؟
از این دو تا بیان بزرگان فهمیم که آقا برای اقواییت این شرطه، اما اگر این مباشر و سبب مساوی باشد برای این شرط نیست. مثلا گاه دو تا مساوی هست، گاه اقوا برای اقواییت این شرطه. لذا از بحث ما
نه، این اقواییت اینجا میخوان بگن در این که سبب دخیل در این که این فعل واقع شده، نه این که بخوان بگن اقواست. اصلا میگیم در همینجا که اسلحه رو میده به بچه، نمیگیم آقا بچه این کار رو از روی اراده و اختیار کرد، 40% اینه 60% اونه. نه، اصلا عرف میگه این فعل رو سبب انجام داده. ببینید اینجا کلمه اقواییت اون مسئله افعال تفضیل مراد نیست، یعنی که آقا سبب در اینجا زامنه، سبب در اینجا زامنه. چی میفرمه؟ او برده ولی کی کشته؟
خب
باشه، عرف میگه این بردتش دزدی. عرف فرض کن حالا یه بچه یه کم عقلی هم برشته برده مثلا 17-18 ساله بردتش دزدی، ولی این زده او رو کشته، این زده صاحب خونه رو کشته. بله اگر نمی برد این طور میشد، حالا که برد کی زد کشت؟ خود این بچه. نه نه دیگه، اینجا دیگه است. ببینید اینجا است چی؟ بازم استناد قتل به همون مباشره، اینجا در اینجا استناد قتل به همون مباشره. عرض کردم این قاعده اقواییت سبب از مباشر در جاییست که اصلا مباشر که انلم یکن تلقی میشه، مباشر که انلم یکنه، فعل عرفن استناد به خود سبب داره. عرض کردم این تعبیر مرحوم بجنوردی شاید دقیق تر باشه، این دو تا تعبیر شد، حالا هر دو تعبیر رو در ذهن شریفتون بسپرید. یک تعبیر که بگیم آقا فعل مستند باشد عرفن به سبب، این یک تعبیر. تعبیر این وقت میگیم اینجا سبب اقوای از مباشره. تعبیر دوم این است که بگیم بین الفعل و سبب یک اراده دیگری واسطه نشده باشه. اگر اراده دیگری واسطه شده باشد فعل استناد داده میشه به اون اراده که همون مباشره. اما اگر اراده دیگری نباشه یا اراده باشه، اصلا عرف این اراده رو که انلم یکن میدونه، در اینجا که سبی با اسلحه میزنه میکشه اراده سبی هست، اما عرف اراده این رو چی میدونه؟ که انلم یکن میدونه و میگه این فعل قتل استناد به همون کسی داره که این اسلحه رو داده به دست این سبی. در مکرم نیست، در مجبوره، در مکرم از رو اراده خودش انجام میده. الان یه کسی رو، حالا این مسئله البته اختلافی هم هست، یه کسی رو اگر اکراهش کردن گفتن یا شما بزن فلانی رو بکش یا خودتو میکشی، مشهور اینجا میگن این حق نداره او رو بکشه، و اگر کشت این قتل قتل عمده و آثار قتل عمدن برش بار میشه. اما برخی از بزرگان، حالا یک کسی نقل میکرد از مرحوم آقای خویی قدس سر رو که ایشون گفته نه اینجا اکراه تحقق داره و این فعل از روی اکراه بوده و آثار اکراه برش بار میکردن. چی فرمودید؟ میدونم، میخوام ببینم زمان بر عهده کیه؟
زمان بر عهده عرف کسی که اراده کرده باشه.
خیلی خوب، در اونجایی که سبب اقوای از مباشره، اراده مباشر رو عرف که علم یکن میدونه.
همونجا هم که سبب در قضیه سبب نم، اگه سبب در مورد اراده کرده باشه اونو مقصر میدونه عرف.
بله ببینید، ببینید داریم این مثال رو میزنیم، میگیم اینجا کسی، یه مرد مثلا 50 ساله رفته یک پسر 20 ساله رو فریب داده، گفته بیا بریم دزدی، راه دزدی رو برای او باز کرده، قفل در خانه رو او شکسته، او بردتش داخل خانه، ولی مواجه میشن با صاحب خانه و این پسر میزنه صاحب خانه رو میکشه. اینجا نمیان بگن که آقا چون اون شخص این رو برده قتل بیفته گردن او. نه، الان هم شما برید تو محاکم قضایی، اینجا هم قتل رو مستند میدارن به خود این بچه، میگن این کار رو کرده این بلا، این آدم 20 ساله و این مباشر بوده و همه احکام در مورد او پیاده میکنن. حالا اون رو هم به یه عنوان دیگری باید مؤاخذش بکنن، اون آدم 50 ساله رو. ببینید اینجا عرف قتل را مستند به اون کسی که این رو برده برای دزدی مستند به او نمیدونه. اما در مثالی که کسی اسلحه‌ای رو میده به یک بچه 5-6 ساله، اونم بلد شلیک کنه دیگه، از اسباب بازی هم این رو یاد گرفتن، اونم میگه طرف یه آدمی رو شلیک میکنه، وقتی شلیک کرد عرف میگه اینجا این فعل مستند به اون کسی است که اسلحه رو داده دست او و او رو ضامن میدونه. این ملاک استناد عرفیه. عرض کردم مرحوم آقای بجنوردی یه بیان تقریبا دقیق تری رو ذکر کردن. دیگران میگن عرفن باید استناد داشته باشد به سبب تا زمان و خسارات همه بر عهده سبب باشه. ایشون میگوید که لا یتوسط و بین الفعل و سبب ارادتون و اختیارون، بین فعل و سبب هیچ اراده و اختیار دیگری نباید باشه، که اینجا خب تطبیق میکنه بر همین مثالی که عرض کردیم. اون وقت حالا بحث اینه، این قاعده اقوایت سبب از مباشر، آیا این قاعده در مانحنفی جریان داره؟ آیا اینجایی که این بچه با وجود این که بر ولی واجب بوده مراقبت کند تا این بچه محرمی از محرمات احرام رو انجام نده، اما حالا یه قفلتی کرد این بچه محرمی رو انجام داد، آیا این فعل حرام استناد به ولی داره؟ نه، فعل حرام کجاش استناد به ولی داره؟ ما در بیانی که از مرحوم والدمون خوندیم، ایشون فرمود کأنه مستند الی. اشکالی که ما داریم است که این کأنه مستند الی فایده نداره، باید عرفاً این فعل محرم مستند به ولی باشه، و اینجا عرفاً مستند به ولی نیست، این سبی انجام داده، سبی نشسته استعمال و تیب کرده، فعل فعل سبیه، از روی اراده او انجام شده. اینطور نیست که بیایم بگیم آه اون مباشر بوده ولی سبب بوده، پس ما بیایم بگیم این بر عهده او باشه. هازا اولا، یعنی یک شرط مهمی که در قاعده تسبیب و اقواییت سبب از مباشره اینجا وجود نداره. وش مطلب دوم این است که این قاعده اقواییت سبب از مباشر در بحث زمانه، در اونجاییست که یک خسارتی وارد بشه، اگر مباشر خسارتی رو وارد کرد، جراحتی رو وارد کرد، قتلی رو انجام داد، این قاعده میاد میگه آقا در این خسارت ببینیم آیا مباشر اقواس یا سبب اقواس. اگر سبب اقوا بود گردن سبب بگذاریم، بگیم سبب باید این خسارت را عهده‌دار باشه، اما اینجا بحث خسارت مالی یا خسارت جانی اینا نیست. عرض میکنم که اینجا بحث این است که این سبی یک کار محرمی را انجام داده، این سبی یک کار حرامی را انجام داده، ما باید اینو آیا این کار حرام استناد به این ولی داره یا نداره، همین اندازه. اما مهم این است که بگیم خب حالا این که کار حرامی انجام داده خدا براش کفارم قرار داده، بگیم آقا این کفاره رو ولی باید بپردازه، ولی سبب نشده است که بیایم بگیم که این کفاره رو باید این بپردازه، فعل فعل خود سبیه، بحث بحث کفاراته، بحث خسارت مادی و مالی نیست. و بل جمله ما اینو میخوایم عرض بکنیم، اجازه بفرمایید. بله به غیر دیگه، بله بله بله، خسارت مالی به غیر، بله. ببینید من میخوام این عرض بکنم، اون چه که منصرف از این قاعده اقواییت سبب از مباشره، این قاعده انصراف به کجا داره؟ انصراف به جایی داره که یک کسی به مال دیگری یا جان دیگری ضربه‌ای و خسارتی وارد کنه، اما اینجا سبی نه به مال دیگری نه به جان دیگری خسارتی وارد نکرده، این یه کفاره برفرض بر عهده‌ش هم بیا، حالا این تا بالغ نشده که هیچ، بعدم که بالغ شده یه قدرت داره میده، قدرت نداشت نمیده، این که ما بیاییم بگیم اینجا خسارت مالی به غیر نیست، مورد این قاعده در جاییست که خسارت مالی به غیر باشه، مگر کسی بیاد بگه نه این قاعده اطلاق داره، این قاعده این قاعده تو روایتی جایی هم نیامده، این قاعده این را مرز بکنم یه قاعده عقلاییه، این قاعده اقواییت سبب از مباشر قاعدتون عقلاییه. عقلا، حالا عقلا برمیم در کجا جاری میکنن؟ عقلا میگن در اونجایی که کسی به مال دیگری، به جان دیگری صدمه ای وارد کنه و خسارتی باشه، این قاعده میاد. اما حالا در شریعت یک کسی سبب ارزد کسی کاری بشه و دیگری بر عهدش کفاره بیاد، خب این قاعده نمیاد در اینجا. بله ممکنه مسئله المغرور و یرج و الامن قره، ممکنه حالا اون مسئله در اینجا عرض میشود که مطرح بشه. حالا ببینید یه نکته دیگری هم که دیروز من بعد از درس به بعضی از آقایون عرض کردم،
چرا شما قاعده تفصیل نمیشید؟ مثلا
یه وقت بچه
هست جلوی من،
من دارم میبینم که بچه داره اطلاق استفاده کنه، باشه
اینجا
فرض اینه
که من
وظیفه‌م
اینو
مراقبت
کنم،
باشه
بازم شما میگید عرفان اطلاق
نه، چون اینجا بحث خسارت مالی نیست.
نه نه، بر فرض اطلاقش، نه اطلاق در
معنای حرفیش هم قبول. خب اطلاق بر فرض اطلاق باز بودیم باید استناد داشته باشه، استناد نداره. نه نه نه،
اصلا بیاد عطر از خودم بگیره، بگه شما که منو به حج آوردید بیا عطر به من بده،
باز خودش استفاده کرده، باز با اراده خودش بوده، بر من واجب بوده ازش بگیرم، بر منم واجبه که او رو پرهیزش بدم از این کار، ارجت که حالا پرهیز نکرد خودش این کار رو انجام داد، فعل به من دیگه استناد نداره. بله حالا ببینید، حالا من یه مطلب دیگه رو اصلا عرض بکنم که دیروز بعد از درس هم برای بعضی از آقایون گفتم، عرض می شود که اگر اصلا بحث سبیر هم میگذاریم کنار، یه بالغی بره به یه محرم یه عطری رو بده و اون محرم استفاده بکنه، بالغی یک، حالا گاهی اوقات مثلا قضا درست میکنن در ایام حج، خب در مثلا در قضا میگن اگه زعفران به کار برده میشه باید اجتناب بکنن از بوی زعفران، حالا اگر یه آدم بالغ میره به یک محرم بالغی، حالا کار به سبی اصلا نداری، یه تیبی میده که او استفاده کنه، به طوری که اگر این تیب او به اون نمیداد و تیب نداشت استفاده کنه، حالا اونم تیب رو گرفت استفاده کرد، اینجا کفارش بر عهده اون دهنده است؟
نه
ابدا،
چون محافظت درش لازم
نمیده، محافظت لازم نیست، ولی دیگری رو در حرام قرار دادن جایز نیست، اگه من بدانم که این از این تیب استفاده میکنه بر منم حرامه، فرقی نمیکنه. ببینید حالا ببینید در اینجاش هم هست که این مقدارش مسلمه، اگر من بدانم که اگر من تیب رو بدم به دست این محرم، محرم استفاده میکنه، در این که من کار حرامی انجام دادم نعوذ بالله که تردیدی نیست، بالاخره من میدونم خود کار حرام انجام بده، من مرتکب حرام شدم نعوذ بالله، اما اگه او گرفت حالا استفادم کرد، کفاره بر عهده کیه؟ بر عهده خودشه. نمیشه اینجا بیم قاعده تسبیح رو جاری کنیم، بیم آقا حالا من چون سبب شدم در این که او تیب رو استعمال کرده، قاعده تسبیح میگه که کفارش بر عهده شماست، این قیاسش در این نه قیاس نمه، ملاکش داریم میگیم دیگه، رو ملاک داریم میگیم جلو.
در بیان اول یه خورده مشکل هست،
در بیان چی مشکله؟
در بیان اول شما فرمود که اینجا عرفاً اسناد فعل به مثلا سبب نیست، لذا که این قاعده جاری نیست.
بله
اینجا بله طبق مثلا بیان اون صاحب فرقه الفقی، بله اگر این رو شما قبول کنید این جواب هست، اما اگر طبق آقای بوجنوردی
نه، اینا فرق جوهری ندارن با هم این دو تا بیان،
مثلا
نه نه فرق جوهری نداره.
این بچه این کار حرام را از باب بازی انجام داد.
فرق جوهری ندارن اینا با هم آقای مهندس. ولو بیان آقای بوجنوردی دقیق تره اما فرق جوهری نداره.
اینجا مثلا بین فعل و بین
یعنی دو تا ضابط است. دو تا نیست که دیگه همونه. متا این به یک بیان مرحوم آقای بوجنوردی به یک بیان بله دقیق تر یا قول ایشون این ملاک اون چرا عرف اسناد میده به او برای اینکه دیگه اراده دیگه غیر از اراده سبب واسطه نبوده. هیچ اگه شک در استناد داشتیم دیگه به سبب استناد نمیدیم دیگه. بله اگر احسن تو میاد بله اگر شک در استناد داشته باشیم اینجا دیگه به سبب استناد داده نمیشه. خب عرض میکنم پس این راجع به این قاعده نتیجه بحث چی شد؟ آقا نتیجه بحث این شد ما والله اعلم عرض می شود که اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگر سبی محرمی از محرمات احرام انجام داد اصلا کفاره ثابت نیست و خودمون یک راه جدیدی آمدیم ذکر کردیم و علا فرض این که بگیم خب حالا کفاره هست دلیل نداریم که این کفاره حتما باید بر ولی باشه. اگر گفتیم کفاره هست مقتضای قاعده این است که بر عهده خود سبی باید باشه. اینجا امام رضوان الله علیه در عبارت تحریر می فرماین که و کذا سائر الکفارات علل احوت در این چاپای موجودی که الان هست علل احوت داره. یعنی امام رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع اجداده طاهرین ایشون می فرمان سایر کفارات احتیاط وجوبی این است که بر عهده ولی باشه. حالا وجه این احتیاط وجوبی چیه؟ چرا ایشون فتوا نداده؟ در اون چاپهای اولی که در نجف تحریر الوسیله چاپ شده اونجا علل اقوا داره. خب علل اقوا فتواست و حالا این فتوا رو یا از اون و ان قتل سیدن فعلا ابی الغای خصوصیت میکنن یا قاعده تسبیب رو جاری میکنن مسئله فتواش روشنه. اما عرض میکنم که چرا اینجا مسئله احتیاط رو مطرح میکنن؟ مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه میفرماین که این تسبیب و انکان یمکن المناقشه فی به ان مخالفت الولی لتکلیف المتوجه الی لا یوجب ثبوت الکفاره علی. تکلیف متوجه این ولی بوده که این ولی سبی را اجتناب بده از محرمات و ما گفتیم حالا اگر ولی با این تکلیف مخالفت کرد این موجب این نمیشه کفاره بر ولی ثابت باشه الا انه طریق الى ان يكون المقتزل احتیاط و ثبوت علی الولی. میفرمان همین که بر ولی اجتناب دادن این بچه از محرمات واجبه ولو گفتیم از جهت فنی ملازمه با ثبوت کفاره نداره اما زمینه برای احتیاط میشه. بیم احتیاطن عرض میکنم که این ولی باید کفاره رو بپردازه ولذا خود مرحوم والد ما هم در اینجا همین احتیاط وجوبی رو دارن که در سایر کفاره در سایر محرمات کفاره به احتیاط وجوبی بر عهده ولیه. ولی خب ما به این نتیجه رسیدیم که اصلا نه کفاره‌ای در سایر موارد ثابت نیست. فقط در این احجاج سبی در یک محرم کفاره ثابته اونم در صیده اما در سایر محرمات اصلا کفاره‌ای ثابت نیست. لذا حالا اگر محرمی رو سبی انجام داد اولا این است که کفاره رو ولی بیاد بپردازه ولی کفاره واجب نیست. این هم مسئله پنج. چیا؟ حالا اولا اینه که کفاره داده بشه حالا. بله؟ ها آخه سبی، ببین این سبی این کار که برای محرم نیست، یعنی مسلم یقین داریم برای اینکه برای سبی واجب نیست. خیلو از اون برم تقریبا ادله این که میگه برای سبی چیزی نیست، اونجا میاد میگه آه سبی نباید اینجا بپردازه چیزی، چون سبی الان اگر یکی از محرماتو انجام داد اینجا عقاب که نمیشه. برای اینکه اصل این که این تکلیف مخالفت با این تکلیف مستلزم کفاره باشه اشکال داریم. اگر گفتیم حتما کفاره است دیگه بر ولی دیگه، ولی اینجا در ثبوتش اصلا تردیده، لذا احتیاط میکنن، احتیاط در اصل ثبوته. بله بله. و صلی الله علی محمد والده.